خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، داریم به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم. فقه آل محمد، نکاتی که حضرت آیت الله جوادی آملی خواهند گفت در درس خارج فقه خودشون، مبحث قضا و قضاوت به مدت 28 دقیقه با اعلام ساعت 21:09 شب.
فقه آل محمد
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیعه بحث کیفیت قضا اشاره شد که روایاتی هست که حاکم شهر اول نصیحت بکند طرفین را به اصلاح. اگر این نصیحت اثر کرد، طرفین صلح کردن، محکمه را رها میکنن. دوم این که اگر طرفین در گفتگو و اقامه ادله به یک نتیجه مشترک رسیدن و صلح کردن، بازم به محکمه رو رها میکنن که دیگر تنازعی در کار نباشد. و اگر ادله طرفین طوری شد که دعوا را تحکیم کرد، اونگاه ناچار محکمه وارد میشود بالبینت والاستحلاف والحلف والاحلاف، با همین امور داوری میکنه. روایاتی که حل داوری را به عهده دارد این است که بینه باشد و یمین. در جریان یمین هم فرمودن به این که الا بلا با باید به نام مبارک الله باشد. روایاتی در باره یمین دو طایفه است. یک طایفه اینه که فقط به الله باید که سوگند داده بشه، خواه شخص معتقد باشد خواه نباشد. مسلمان و کافر در این جهت فرق ندارند. اونی که اثر دارد نام مبارک الله است، نه عقیده این شخص. این شخص چه بداند چه نداند، وقتی نام مبارک الله را آورد کافی است. طایفه دیگر روایاتی است که اهل هر مله و نهله برابر مقدساتشون سوگند یاد بکنن. یعنی یهودی را می شود رو نهلش، مسیحی را می شود رو نهلش یاد داد. اما غیر موحد نهله ای ندارد تا به نهله او سوگند یاد بشه. روایاتی که تو طایفه دوم هست، این رو بزرگان جمع کردن با طایفه اولا. طایفه اولا ظاهرش اینه که فقط سوگند باید به الله باشه. روایت صحیح و معتبرم هست که بزرگان نقل کرده. طایفه ثانی روایتش که میباید به غیر الله هم میشه سوگند داد. در جمع بین این دو طایفه عده قائل شدن به این که به هر دو طایفه عمل بکنیم. نسبت به واحدان، نسبت به مسلمین این چنین، نسبت به غیر مسلمان اون چنان. برخی های جمع بین روایات را به این صورت دانستن که اون روایات که دارد حلف به غیر الله هم می شود، اون نقل فعل ائمه مخصوصا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آله است. این مخصوص امام است که امام وقتی به محکمه قضا نشسته است میتواند یهودی را با نهله او و مسیحی را با نهله او سوگند بدهد. برخی آمدن جمع کردن به این که اگر قاضی محکمه یه فرد عادی بود فقط باید به الله سوگند یاد بدهد، و اگر چنانچه امام بود، امام مختار است، هم میتواند به الله سوگند بدهد و هم هر صاحب نهله را برابر نهله او. و این که زوایات دارد امیر المؤمنین سلام الله علیه این کار میکرد، این دلیل نیست که هر قاضی بتواند مثل مسیحی ها را رو نهله اونها، یهودی ها را رو نهله اونها سوگند بدهد. این مخصوص فعل امام سلام الله علیه است. گروه سوم کسانی هستند که مثل حسن بن جعفر کاشورغتار رضوان الله علیهما، این بیت کاشورغتار بیت فقاهت است، خود اون بزرگوار و فرزندانشون همهشون فقیه نام‌آورند. این انوار الفقهاء مال حسن بن جعفر است، این هم یه فقیه نام‌آوری است. ایشون اصرار دارد به این که تنها سوگندی که در محکمه مورد قبول هست همون نام مبارک الله است. روایات دیگه از چند جهت مشکل دارد: ضعیف است سندن، ضعیف است عملن، ضعیف است فتوان، و مخالف با سیره اهل بیت هم هست. خیلی به شدت با این طرف برخورد کردن. بنابراین اشاره فرمایش بزرگان است. روایاتی که معروف هست و محل عمل هم هست و مورد احترام هست، قسمت مهمش و اساسش به کتاب یمین است، و بخشی از این روایات تو کتاب قضا است. اگر بزرگان خواستید به کتاب قضا مراجعه کنید، اون فعل جمله خوب است، نه فعل جمله، همه حرفا رو اونجا ندارد. اما اون که همه حرفا رو تقریبا دارد کتاب یمین است، یعنی جلد 23 باب 32 از همه ابواب کیفیت حکم، صفحه 265 به بعد، همه این روایات هست که بخشی از این روایات اشاره شد، بخشی هم میخونیم. پس بحث اساسی در قسمت روایات تو دو مقام است. مقام اول روایات هایی که مورد سند معروف بین اصحاب است که سوگن فقط به نام الله باید باشد بلا غیر. مقام دوم روایات هاییست که میگوید وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه اهل کتاب را به نهله اونها سوگند داد. اونم اشاره شد اگر کسی خواست اهل کتاب را به تورات و انجیل سوگند بگد، نباید بذار سوگند یاد کن به انجیلی که او را خدا نازل کرد، یا به توراتی که او را خدا نازل کرد. این سوگند برد نمی خورد. باید بگد به خدایی که انجیل نازل کرد، به خدایی که تورات نازل کرد، که قسم به الله باشد، نه قسم به انجیل. خیلی فرق است. اگر قسم به انجیل بود که قسم به قسم نیست، به کتاب آسمانی قسم نیست، چون که به قرآن هم قسم نیست. حالا گرامی داشت قرآن و امثال داره سر جاش محفوظ است، اون یه فرق دیگه است که آیا قسم به غیر خدا جایز است یا نه. میگن در بعضی روایات خود ائمه علیهم السلام مثلا گاهی به کعبه، گاهی به قرآن اینا سوگند داشتند. اینا تکریم قرآن است، اثر فقهی ندارد، یک تعظیم و تکریمی است. علی حال اگر کسی هم خواست اهل کتاب سوگند بدهد، باید به خدایی که تورات نازل کرد، به خدایی که انجیل نازل کرد، نه به انجیلی که اون را خدا نازل کرد، وگرنه اون خدا جز قسم قرار نمیگیرد. به توراتی که اون را خدا نازل کرد، خدا جز قسم قرار مقسم به نیست، قسم نیست. روایت داد که به اهل کتاب را برابر نهله اونها، اما چجوری که نگفت، که نفرمود که شما به اونا رو سوگند بدید به انجیلی که اون را خدا نازل کرد، و بود اهل کتاب را برابر نهلش سوگند بدید. باب 32 از ابواب کیفیت یمین، یعنی جلد 23 وسائل، صفحه 265 این باب هست که دو طایفه از نصوص تو این بابه. تو کتاب قضا اونجا روایات هست اما به جامعیت این کتاب یمین نیست. نه الله دیگه، الله دیگه، الله دیگه و الله سوگند میکنه. نه اسماء الحسنا کافی نیست و الله باید باشه، مگر اینکه قرینه شفاف باشد که یا قبلش یا بعدش نام مبارک الله باشد. اسماء جلالیه که ظهوری داشته باشد درباره ذات اقدس اله، خب بله اونم بله. این اون چی که وارد شده است نام مبارک الله هست. اگر چون این اسما به دلالت مطابقه همون الله رو فهمون، بله میتواند کافی باشد. اون تو حکم غایبی گذشت، اگر عذری نداشته باشند با توضیح داشته باشند، نه که وکیل باید بگیرن دیگه. اگر نه خودشون باشند نه وکیل بگیرن، خب محکمه چی رو حکم میکنن؟ مگر یه متمرد باشد که او دستگاه قضایی اعمال ولایت بکند اولا، حالا که ولی اونها شد، ولی قویه و قصر شد، حکم بکند ثانیا. وگرنه تا شخص ناظر نباشد نمیشه. اگر معذور هست که وکیل میگیرن، اگر نه متمرد است حکومت اسلامی ولی یه قویه و قصر است، وقت اعمال ولایت کرد از اون به بعد به عنوان این که ولی هست محکمه را اداره میکنه. اگر لایحه که هر خودشه که حرفهای گذشته گذشته است، کسی یا غایب است یا متمرد است یا متمرد نیست. اگر غایب است که وکیل میگیره، اگر متمرد است که محکمه قضایی ولی اوست، ولی یه غایب و قصر حکم میکنن دیگه. شخص یا خودش حاضر است یا غایب. اگر غایب است وکیل دارد، اگر متمرد است ولی دارد. گاهی حرف میزند، گاهی بالاتر از حرف سند دارد. لایحه وقتی که با امضا باشد مقبول است، بالاتر از حرف است. حرف ممکنه توش سبقلوغ داشته باشه اما لایحه سند مکتوب است. به هر تقدیر روایت اولش که تقریبا گذشت، اینا رو مرحوم کلینی اول نقل کرد، اون بزرگان دیگر هم تأیید کردن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که از سلیمان به خالد از درود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود: لا یحلف الیهودی ولا نصرانی ولا المجوس بغیر الله، ان الله عز وجل یقول و انحکم بینهم بما انزل الله. روایت دوم این باب، اونا بودن که یهودی و نصرانی، لا تحلفوهم الا، اونجا دارد که اونا سوگند یاد نکنند مگر به الله. روایت دوم این است که اونا رو سوگند ندهید مگر به الله. این دو روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، اینا رو مرحوم شیخ طوسی با سند خاص خودش هم نقل کرد. روایت سومی که مرحوم کلینی از حماد از حلبی نقل کرد این است که میگن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم: اهل الملل والبهل چیکار بکنن؟ ان اهل الملل یستحلفون، اونا رو که سوگندی به چی سوگند میدیم؟ فرمود: لا تحلفوهم الا بالله عز وجل. این حسر است. یه وقت است که یه روایت دارد که به الله بگید، یه روایت دارد که مثلا به اسماء الحسنا بگید. اینجا جمع تخییره. اینا جمع دلالی این دو طایفه به تخییر جمع معقولی است. اگر روایت از این قبیل بود اونا رو به الله سوگند بدید، یک. این طایفه داشت که اونا رو به اسماء الحسنا سوگند بدید، دو. این میشه تخییر. اما طایفه اولا اگر گفت لا تهلفوهم الا بالله، این حصر است، این قابل جمع نیست با اون روایت دیگه که ما بگیم متخیری، که قابل جمع نیست. لذا فهمون لا تهلفوهم الا بالله عز و جل. روایت چهارم تو طایفه دیگه است که این را الان نمیخونیم، این که این امیر المؤمنین علیه السلام استحلف یهودیا به تورات التی انزل علی موسی، این گذشته از اینکه طایفه دوم هست، این همون اشکال دلالی هم دارد که اگر خواستن یهودی را به تورات قسم بدن، بدن به اللهی که تورات نازل کرد، نه به توراتی که او را الله، چون الله دیگه جای سر قسم قرار نمی گیرد. این روایت چهارم را که درباره کار از تعمیر است، این رو گذشته از مرحوم کلینی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کرد. بعد خود مرحوم شیخ این رو حمل کرد به اینکه مخصوصی به امام است، که خود امام میتواند همچی کار بکند. حالا این تو جمع طایفه که یا غیر امام هم میتواند یا نه، این تو جمع است. مرحوم حسن ابن جعفر رضوان الله علیهم ایشون که فرمودن به اینکه این طایفه دوم، نه فتوا برای این هست، نه عمل اصحاب برای این هست و امثال ذلک. روایت پنجم این باب که اون را سماوه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که فرمود سأل تو هل یصلح لأحد ان یهلف احدا من اليهودية والنصارى والمجوس بآلهتهم. این آلهتهم چون غیر از آلهه موحدان است، این میشه لغت کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. از اون طرف هم یهود کافر شد برای اینکه خیلی از مشکلات توحیدی رو دامنگیر که خودش کرد. لذا دارد که چون آلهه اونها با آلهه موحدان فرق دارد، می شود اونها را با آلهه اونها سوگند یاد داد. قال لا یصلح لأحد ان یهلف احدا الا بالله عز و جل. یه وقت هست که خود طرفین دعوا میخوان سوگند یاد کنند، میگن لا یجوز ان یحلفه. یه وقتی میخوان وظیفه قاضی محکمه را روشن کنن، لا یجوز ان یحلفه، قاضی حق ندارد احلاف کند، سوگند بدهد به غیر الله. طرفین دعوا حق ندارد سوگند یاد بکنن به غیر الله. اینجا حکم قاضی را ذکر کرد، لا یصلح لأحد ان یحلف احدا الا بالله عز و جل. این روایت مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد. روایت ششم این باب که باز اون رو مرحوم کلینی از حماد عن الحلبی از بزرگ مبارک امام صادق نقل کرده است که عن اهل الملل کیف یستحلفون فقال لا تهلفوهم الا بالله. اونا با مسلمان در جد یکن، اونی که داور است و حکم اساسی مال اوست به اسم او اثر گذارد الله هست ولا غیر، آن است که تذر و دیار بلاغه، وگرنه اسامی دیگه برکت دارند اما محکمه را اداره نمی کنند. روایت هفتم این باب که اون را باز مرحوم کلینی از محمد ابن مسلم عن احد ما علیه و سلم نقل کرده است که قال سألت عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به، که این میفته تو طایفه دوم. طایفه دوم چند روایت است، یه سلسله روایت دارد که امام این کار را کرد که اکثرش همینه، که این بزرگان که آمدن گفتن که این طایفه دوم حل میشود بر فعل امام به قرینه اون روایت است. بخشی از روایت های طایفه دوم مخصوص به امام نیست، این است که برخی ها غالب تخییر شدن، گفتند که اونا اهل کتاب را هم می شود به اون کتابشون مثلا سوگند یاد کرد، نه به اون الهی که فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اون یه اله نیست. خدایی که ثالث ثلاثه است اشاره شد، ثالث ثلاثه کفره، رابع اربعه کفره، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این میشه کفر. اما تو سوره مجادله فرمود ثلاثتن الا هو الرابع، فرق بین رابع ثلاثه که توحید محض است و سالش سلاسه کفرس فرده بین عرض و سواز. اون دیگه اینجور نیست که این آقا و امثالی آقا بیده میفهمه. این که فهمون رابع سلاسه توحید نابه، این نمیگن علم. سالس سلاسه کفر محض است. لقد کفر الذین قالوا ان الله سالس سلاسه. اما در سوره مجادله در وقتی که ما یقول من نجوا سلاسه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا اقل ولا اکثر الا هو کذا. این رابع سلاسه با سالس سلاسه چه فرق دارد؟ که اون سالس سلاسه میشه کفر، رابع سلاسه میشه توحید. خامس اربعه هست نه خامس خمسه. خدا سادس خمسه است نه سادس سته. فرق بین اون ایمان و این کفر بین الارض و سماست. به هر تقدیر فرمود هیچ محکمه هیچ حق ندارد مردم رو به غیر الله سوگند یاد بدهد. این طایفه دوم خودش چند طایفه است. اما مرحوم حسن ابن جعفر رضوان الله با جدیت تمام بگه عمل اصحاب این نیست، فتوای اصحاب این تو کتاب های فقهیشون نیست، شهرتی هم ندارد، لذا قدرت مبارزن دارد، سندش هم که ضعیف است. حالا سند ضعیف است هم میشود نداهی که مثلا جبران کرد، ولی اینطور که ایشون به شدت در انوار فقهایی رو حل کرده است معلوم میشه اصحاب هم غالبا همین طور لویدن. میگفتن این طایفه مخصوص اگر هم اعتباری داشته باشد خود امام سلام الله علیه انجام میداد. اینجا جاش نیست. این کتاب توحید صدوق، یعنی توحید صدوق عرض کنم که چند شاگرد خاص داشت امام سلام الله علیه. این هشام وقتی وارد شد حضرت خودش از سوال کرد که حال تازه وارد شد حضور امام، حضرت فرمود حال تنت و آی خدا رو عصب میکنی؟ قال نه، این رو من رو صدوق هشتش با اولیای الهی باشد. به ما ادراک ما صدوق، شما اگه بدونی این صدوق کیه، این که پدرش از در قومه، قومه هم بزرگوار است، اما اونی که در ابن بابه هست این صدوقی که میگن همونی که تو ابن بابه هست. 800 سال بعد از رحلت صدوق آقلی حکیم از حکمای بزرگ تهران بود. ایشون گفت یه بارندگی فراوانی شده و اون روز که ابن بابه مثل امروز همه جا مثلا مرمت و آسفالت این نبود، که همه قبرستان عادی بود دیگه. این بارندگی فراوان باعث ریختوریز بعضی از جاها شد، من جمله قبور، بعضی از قبورها ریخت. مردم ابن بابه همون هست در بلدیم دنگه یک پاچه سفیدی این گوشه پیدا شد. این رو بررسی کردن دنگه نه این پاچه سفید نیست، این دامنه دارد. بررسی کردن این کفنه. اما خب کیه این که نمیدونستن که بررسی کردند و محققی را آوردند و اون اهل حرم را آوردند و متولی را آوردند و شواهد اقام شد که این مال ابن بابه قومیه. 800 سال آقای حکیم، خب این حکیمه دیگه دو تکنال فلسفهش نوشته در وجود رابط و رابطی نوشته. گفت اکثر مردم تهران سعی کردن برن به زیارت او و من دیدم که رفت و آمد برای من سخته. تقریبا 20 روز یا کمتر بیشتر فاصله شد، جمعیت یه مقدار فروشکش کرد، خودم رفتم زیارت کردم. بعد این بعد 80 سال است. این صاحب توحید، اینا مردان الهی هستند که این چیزها را می نویسند. ایشون نقل کرده که هشام خدمت امام صادق رسیده، حضرت همین که شخص وارد شد فرمود اصلا از او خدا را وصف می کنی؟ اشهد قال نه. متاسف بگویم چی میگی؟ گفت باز سمیع البصیر و کبیر البصر. حضرت ماضی صفتون یشترک فی المخلوقون. خب خدا سمیع البصیر، دیگران سمیع البصیرن. عرض کرد من پس من چی بگم؟ فرمود نگو سمیع است، بگو سمع است. صفت عین ذات است. سمیع یعنی ذات و ثبت الله سمع. او علم محض است، او قدرت محض است، کذا و کذا و کذا و کذا و کذا. بعد هشام میگوید خرجت من عندهی علیه السلام و انا اعلم به توحید. همه اینا در کتاب نورانی التوحید هم صدوق هم کردیه. گفت از محضر حال شدم و اعلم مردم هم نسبت توحید الهی. اون یه جلسه استشاره نفری میخواد، یه جنکندری میخواد، یه هشت عقلی میخواد، یه دلیل عقلی میخواد، در امثال ذالک. مگه اینجا میشه توحید مطرح کرد؟ اینجا مگه میشه آیه سوره مبارکه مجادله رو مطرح کرد؟ اینجا همین حرفای فقهیه دیگه. به هر تقدیر این طایفه دوم رو که مرحوم حسن بن جعفر رضوان الله به شریعت شدت نفی میکند به این شدت هم نیست. خب اگر بگر مثلا این رو خود امام سلام الله علیه میتواند انجام بدهد، باز این یه جمع خوبی است. حالا اگر بحث های دیگه هم بود انشاءالله در نوبت بعدی. والحمدلله. لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
منع السوى قلبي
بسیار خوب، شبتون بخیر باشه هموطنان گرامی. فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
بخونیم برای ایران. جمله های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارن. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
چون دریایی بیکرانه، گنجیست نهان کتابخانه،
گلزار پرنده و ترانه لبخند.